بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد النبيين وأشرف المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بله و منها دلیل الاعتماد. راجع بحث ما در مدرک قاعده من ملک، من ملک شیئن ملک الاقرار به همون معنایی که گفتیم عرض کنم. خب گفتیم یکی دو سه تا دلیل رو، یکی دلیلی بود که محقق عراقی فرموده بود، یکی اجماع بود، حالا یه دلیل دیگری هم هست و اون عباره در اجماع خواهم گفتیم که شیخ انصاری اونطور اصرار میکنه بر اجماع، صاحب جوارم اجماع قبول داره، اما میگه معذالک اینو به خود میگه من مناقشه دارم، قبول نداره. آره اشکال میکنه تو موارد قادم. آقای حکیم باز به شدت اجماع را تأیید میکنه و بهش عمل میکنه و میگه بنا عقلا هم موافقه. مرحوم امام باز مناقشه میکنه. علی حال اینی هم که وضع اداره این مسئله و منها دلیل الاعتماد. یه استدلال دیگه اینجا بل یه استدلال عبارت از اعتماد، قاعده اعتماد. اعتماد یعنی چه؟ یعنی امین شمردن. وقتی کسی را امین حساب کردیم، شارع مقدس اومده امین حساب کرده یک کسی را، ریش قیچی به دستش داده، کیف عرض شود، کیف ما دارید سوی هر طور دلت میخواد عمل بکن. فجعله ولیا مثلا على الطفل او ولیا على المجنون. عرض کنم به خدمت شما این چی میشه؟ میفرماید لازمه اعتماد قبول قولشه. وقتی امین حسابش کردن گفتن آه شما صاحب اختیاری، بخری بفروشی به هر قیمتی فلان، خب حالا رفته یه کاری کرده بعد اومد خبر داد که من این کاری کردم، مثلا فروختم به این مبلغ، خریدم به این مبلغ، چه هی بگمش دروغ میگی؟ اشاره که این امین حساب کرد اختیار را دستش داد، خب دیگه معنیش این است که این امینه. اگر امینه امانت با دروغ گفتن سازگار نیست، پس دیگه هرچی هم میگه راسته. پس لازمش تصدیق قول اوست. مثلا ای گفت که فروختم باش قبول، به فلون مبلغ قبول، مثلا فرض بفرمایید به چه شرایطی شرط معین کردم قبول. چرا؟ چون که دیگه شارع جعله امینا فیصدق فی جمیع اقواله. اینا مثل اینکه لازم و ملزوم هست، ملازمه هست بین استیمان و تصدیق و کلامی فی ما یفعل. خب این استدلال خوبیه، اما دقت کردی آیا این استدلال درست صحیح یا غلط؟ صحیح، درست، عرفا نمیتون معنی نداره که امین حسابش کرده بر امین کارا، بعد هر چی گفت بگم خوش آید دروغ میگی، هی شاید دروغ بگی بخواسته بگم، و از اول بعدیش هست که اعتمادی بهش نیست، با امانت منافات داره. خب لیکن این اشکالی که وارد برای استدلال اینه که خص من المدعا، این در موارد استیمان سرگون، مثل اینکه یک کسی وکالت مطلق داد به یک کسی که راجع به تصمیم بگیره، وکیل مطلق، خب این وکیلش کرد، خب یعنی چه؟ یعنی امین حسابش کرده. وقتی بعد اومد گفت فلان کاری کرده، میگه آما شک داریم، نمیدونیم راست میگی یا دروغ میگی، خب چطور امین حسابش کرد؟ ملازمه عرفی است، این درسته، اما این اختصاص داره به موارد استیمان. مثل شارع که میاد مثلا ابو جد را ولی قرار میده، جعل الاب والجد وليا على الطفل او على المجنون، فمقتضى جعلهم وليا تصديق قولهم فيما يقولون، هاي صحيح. وهكذا من يوكل شخصا يعطيه الوكالة في أمر بيته، يريد يجره يريد يبيعه كيف ما يريد يسوي على حسب المصلحة، خب بس أمين حسابش كرده، فبعد هذا جاء وقال مثلا بعته بكذا مثلا إنك فروختم إنكاري كردم فلان كردم چه وقت مثلا بگیم که آقا کجا معلومه که کرده باشی، بلکه دروغ میگی، نه این خلاف فهم عرفیه. پس در مواردی که استیمان وجود داره دیگه مطلب را ما قبول میکنیم، لازمش تصدیق. اما خوی همه جا نیست. چرا؟ برای اینکه خودش یک کسی میاد میگه که من بیع عبدم را آزاد کردم، مالم را وقف کردم، زنم را طلاق دادم، الطلاق بیاد من اخذ بالساق فیجی یخبر عنی طلقت زوجتی. خب این قاعده من ملک میاد، قاعده من ملک اینجا صرف میکنه، اذا اخبر بانه طلق زوجته خب قبول، چون که طلاق در یاد اختیارشه و اخبار طبق قاعده. اما قضیه استیمان، چرا استیمانی وجود نداره؟ گوش میکنین، اینجا اگر بخواییم ببینیم اینجا دیگه استیمانی وجود نداره، خودش بوده زوجش میگه طلاق داده، کی استیمان کرده؟ کسی استیمانش نکرده، توجه فرمودید؟ فعزن بله این مطلبی را که راجع به استیمان گفتن درسته، لکن اخست از مدعا، چرا؟ مواردی داریم که قاعده صدق میکنه و قضیه استیمانی وجود نداره، که من یخبر عن طلاق زوجته، چه استیمانی؟ کی استیمان کرده؟ لم یستامن احدن احدن. فاذن اشکال هذه القاعده، اشکال قضیه الاستیمان، انه لا يستقصي ولا يستوعب جميع الموارد. نه چرا اونجا گفتیم وکیل بل، نه من تز نمیدم کی از زبان ما اینو پخش کرد، من چندین بار در درس گفتم توکیل ملازمه عادیه داره با توثیق، وکیل وکلاه من وکالتشون برای وثاقتشون کافیه، مگر اینکه که نه ما نه، اون راجع به ترزی بود، ترزی مثلا یا اجازه، مشایخ اجازه، چون گفتیم رسم بوده که از مثلا علمای شیعه از علمای اهل سنت هم اجازه می گرفتن در نقل حدیث، که ما اینکه علمای اهل سنت هم از علمای شیعه گاهی اجازه می گرفتن این متعارف بوده فی ما بینش، اون گفتیم دلالت نداره، ترزی و ترحم مگر رحمه الله یا رضی الله عنه هم دلالت نداره، دلالت واضحی نداره. اما در مورد توکیل چرا؟ توکیل دلالت داره و ما جز خواهیم تو درس هم گفتیم در بحث رجال. اونجا قاعده جاری نمیشه، قاعده من ملکه شیئا ملک الاقرار به، نه اون چیزی که همش دست خودشه، شارع کل این کار داده دست یه آقا، مثل طلاق زوجه، طلاق خیلی خوب، این قاعده من ملک چیز میکنه، من ملک یا شیعن ملک الاقرار به میگه یا صدق به صدق نه نه یکی نیست، نه چرا؟ چون که در همین که بگه زنم اطلاق دادم اقرار العقلاء علی انفسهم صدق نمی کنه، چون که به ضررش نیست، به نفعش هم هست، چون که نفقه گردنش برداشته میشه، اونجا منحصر در امور ضرریه. اما این یکی عمه، مثل موردی که نفع باشه هم شامل میشه. اینا شما مثل که در دست تشریف نداشته به علی روزا سوالاتتون ناظرم به این اینا رو همه رو خوندیم. و اما بحث بعدی بسم الله الرحمن الرحیم، تازه حواشی این بحثی که دیگه تمومش بکنیم دیگه، کل مطالبی را که مدارجی را که گفته شده راجع به قاعده من ملک بیان کردیم، عمدش اجماعه. چرا؟ چون شیخ که محکم نقل اجماع میکنه صاحب جواهرم اجماع تأیید میکنه، معذاله میگه من مناقشه دارم و قبول ندارم. توجه فرمودی، پس صاحب جواهرم رد نکرده اجماع را. اینجا اجماع آقای حکیمم که فقاهتش قوی بوده اونم خیلی محکم اجماع را تأیید کرده. اینا مهمه. حالا اومدیم سر یه بحث دیگه و اون این است، طبق معنایی که برای قاعده من ملک گفتیم، من ملک شیئن ملک الاقرار به، طبق شرحی که دادیم توضیحی که دادیم اختصاص داره به ایقاعات و شامل عقود نمیشه. یعنی که مربوط به عقود نمیشه، مربوط به ایقاع. چرا؟ چون که عقود یعنی چیزایی که دوتا فاعل دارن، متعاقدینی هست، طرفینیه که هر دو هم فاعلن و کار در دست دو نفره. یعنی لا یملک احدهما هذا العمل. لیش؟ لان العمل قائم بفاعلین متعاقدین. من ملک شیئا ملک الاقرار به، معناتش اینو، معناش این است که یک کسی مالک کلشه و لیس للآخر سهم فی ذلک، فهذا انما یختص بالایقاعات. خود به خود اختصاص به ایقاعات بدم. ایقاعات کل کار دست یه نفره، یا میکنه یا نمیکنه. فرضاً ولی مالک چک بکنه، مثلا یتصدق به مال، یقف مال، وقف میکنه بر سبیل وقف عام. وقف عام از ایقاعات. که انه مثلا افرض یقف بیته مسجدا، خونش مسجد میکنه، چه اشکالی داره؟ دست خودشه، به کسی دیگه مربوطه؟ نه، حق داره. او یصدق به مالی بیده، کسی دیگه دخالت دخلی نداره. فاذن الایقاع یعنی نسبت به این افعال اعرض خدمتکم اختصاص پیدا میکنه به ایقاعات که کلش دست خودشه. اما در قضیه عقود مثلا میاد میگه آقا من خونم فروختم به فلانی به مبلغ مثلا 100 میلیون تومان پول حالا. آره، خب حالا فروختم به فلانی، این خرید و فروش خود طرفینیه، دست خودش تنها نیست، ایجاد این فایده نداره. او از باب این که وکیله، خب بله، هم خودش هم وکیل هم اصیله، یعنی وکیل از قبل عرض کنم به خدمت شما موکل در رابطه با، و از طرف مشتری به عنوان بایه، وکیل به عنوان مشتری اصیله. امینه دار دوتا در یه نفر جمع بشن که من یکون وکیلا و اصیلا، فیکون بایعا بالوکاله و مشتریا بالاصاله. ما کمانه اشکالی نه. اینجا قاعده من ملک میاد، چون که خو هم مالک این کار دیگه، هم بالوکاله و مقدارش هم بالاصاله، اشکال نه. نه اصلا خیلی نقوزی داره، حتما بدم تو که گفتی معناش بکن. بله 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 بله.
اما مشهد البيع والشراء مربوطه باثنين،
باثنين
بايع ومشتري،
بايع ومشتري
ومشهد الطلاق.
بله.
هل انه قد يعد من الايقاعات او من
من الايقاعات؟ قبل قبول ما بها قبول، يعني مو لازم الزوجه هم يقول انا قبلته، لا قبول ما بها. النكاح من العقود بين الطرفين، واحد يوجب واحد لم يكون قابل، أما الطلاق لا، بيد الزوج. این هم که تموم شد. پس این هم یه نکته ای که میاد توی ایقاعات شامل عقود نمیشه، الا این که همین عقود همین موردی رو که آقای پاک باز فرمودن درسته، که اگر که عقده اما دوتاش به خودش مربوطه، از یه طرف وکیله از یه جهت اصیله، اشکالی نداره. بحث بعدی عرض کنم به خدمت شما، یه بحث دیگه که دیگه قاعده من ملک تمام بشه، این است که قاعده من ملک، عرض کنم به خدمت شما، گفتن من ملک شیئا ملک الاقرار به، آیا شرط که این مالک این فعل باشد در یه زمانی، او زمانی که اقرار می کند اگر مالک نبود چطور، اما زمان وقوع فعل مالکش بوده، مثل چه؟ مثل این که یک کسی بیاد یک کسی رو وکیل بکنه برای این که اصلا خونش رو بفروشه، چه کار بکنه، یک کاری انجام بده، بعد خب دیگه مالک این کاره اومد خبر داد که من این کار انجام دادم، اگر هنوز وکالتش باقیه و گفت من این کار انجام دادم که مصداق قاعده هست، هیچ اشکالی نداره. اما اگر بعد از عزل اومد گفت این کار کرده، وکیلش کرده بود فی عتق عبیده، عتق عبد من عبیده، ثم عزله عن ذلك و بعد العزل اجه و قال فی زمان اللي كنت وکیل سویت هذا العمل. توجه فرمودید؟ چون دو صورت داره، یه صورت این است که همون زمانی که وکیله میاد میگه من این کاری که وکالت بهم دادن و من این کاری کردم، ارتباط فرمودید، خب این قدم متیقن قبول میشه. اما اگر چنانچه بعد الانعزال، بعد از آنی که عزل شد اومد گفت زمانی که وکیل بودم این کاری کردم، آیا قاعده من ملک صدق می کند یا نمی کند؟ فیضاً بحث بر سر اینه، من ملک شیئا ملک الاقرار به، فی زمان الاقرار شرطه که مالکیتش ادامه داشته باشه، یا این که اگر در زمان فعل مالک بودم و فی زمان الاقرار دیگه مالک نبود، مثل وکیلی که عزل شد و بعد الانعزال اومد خبر داد گفت من زمان وکالتم این کارا را کردم، آیا این قبول یا نه؟ به شدت محل خلاف و اختلاف بین العلماء، و المشهور عدم السماع، مشهور از علماء گفتن پذیرفته نمی شود. پس اون زمانی که ملک الاقرار به، باید در زمان اقرار مالکیتش باقی باشه، نه اینکه بیاد بگه اون موقعی کار کردم که مالک بودم وکیل بودم، حالا بعد از نظر پس چرا زمانی که وکیل بودی حرفش نزدی، زمانی که وکیل بود سکت مگال شه، و بعد انعزل ایگول نه من مایه خونه شد فرور، او یکی وقف کردم، او یکی صدقه دادم، او یکی فلا کردم، چرا؟ چون وکیل بودم. اما زمان وکالتش هیچ نگفت، بعد از عزل گفت. مشهور بین العلماء اینه که قبول نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.